بسم الله الرحمن الرحيم. اظهار بحث فصل اسحاقی که گذشت در چند امر خلاصه می شود که بعضی از اون امور جزء تقریبا نکات جزئی است و بعضی ها جزء امور رسمی است. امر اول آن است که این فصل اسحاقی از اون خصوصی است که هم با شعر شروع شد و هم با شعر ختم شد. آغاز این فصل فدا و نبیین زبح و زبهن لقربانن بود و پایان این فصل همون ابیاتی بود که دعوت به عبودیت می کرد و می فرمود به این که فکن عبد رب لا تکن عبد رب عبدهی فتذهب به تعلیق و نار و سبک. مطلب دوم آن است که قسمت مهم بله بی تناسب نیست، برای اینکه آغازش درباره فدا و فنا و امثال ذالک است، پایانش هم درباره دعوت به عبودیت است که اون هم فناست و این تناسب صدر و ذیل این فصل خواهد. نکته دوم آن است که قسمت مهم مطالب این فصل اسحاقی در محور منام و رؤیای در عالم مثال هم سال ذالک است. روشن شدن بحث های فصل اسحاقی به کمک فصل یوسفی خواهد بود، زیرا در فصل یوسفی هم سخن از رؤیاست، چون قسمت مهم جریان از یوسف سلام الله علیه به رؤیا می گذرد. هم قصه خود اون حضرت با رؤیاش رو شد و هم تعبیر رؤیا باعث نجات ایشون شد از اون زندان که در برابر اونها که میگفتن این از قاص احلام است و ما کنا للاحلام و عالمین، حضرت سلام الله علیه اون رؤیای ملک را تفسیر به تعبیر کرد، لذا از زندان آزاد شد. در فصل یوسفی چون قسمت مهم بحث‌های اون حضرت را جریان رؤیا تشکیل میدهد، بنابراین مسئله ارتباط با عالم مثال در اونجا مطرح است. نکته سوم آن است که در این فصل به حسب ظاهر مصنف بنا را بر این گذاشت که اون که ذبیح است اسحاق است، در حالی که اون که ذبیح است اسماعیل است بن اسحاق. اکثری مفسری از عام و خاصه ذبیح را اسماعیل سلام الله علیه می دونند، ولی اون چه که در بین عبرانیین و اسرائیلی ها و یهودی ها رایج است به برخی از مفسران اهل سنت این است که ذبیح اسحاق است. در اینجا در این مطلب دو امر است، یکی این که آیا اون چه که ایشون در عالم رؤیا دیدن کبش بود بعد بر فرزند تطبیق کردن یا نه، یکی این که اون فرزند اسحاق بود یا اسماعیل. در این که اون فرزند اسحاق بود یا اسماعیل نقش مهمی در مسئله عرفانی ندارد، برای اینکه هر دو ولدن و هر دو محبوبن و حضرت میخواست اعز الاشیا و انفس الاشیا را که فرزند است در راه خدا قربانی کند، چه اسماعیل و چه اسحاق. اون به نکات تفسیری برمیگردد. اما اون امر اول که آیا اون چه در عالم رؤیا دید کبش بود یا ولد، او البته باید مطرح بشود. بله جدیشون هست، ولی منظور آن است که ابراهیم سلام الله علیه که خواست فرزند را قربانی کند برای اینکه اعز الاشیا پیش او فرزند هست، در این جهت فرقی بین اسماعیل اسحاق نیست. اون رو باید بحث‌های تفسیری و روایی تعیین کند که اون فرزند کی بوده است. و اما اون چه که مهم است این است که چطور کبش با فرزند اشتباه شد. در اینجا در تعلیق سیدنا استاد امام دامز الله مطلبی رو از استاد بزرگوارشون مرحوم شاهوادی رضوان الله علیه نقل میکنن. در صدر قصه میفرمان به اینکه استادمون مطلبی در این زمینه گفتند و من یه اشکالی کردم و ایشون بعد از اشکال ما اصل مسئله رو چه این توجیه کردن. گفتن به اینکه کشف ابراهیم سلام الله علیه تام بود، زیرا در اون مقام عقلی حضرت ابراهیم سلام الله علیه مرحله فنا و عبودیت محض را مشاهده کرد. در اونجا نه سخن از کبش است نه سخن از ورد. وقتی که بخواهد اون معنای مشهود عقلی به صورت مثالی تجلی کند، اون سنت ها، اون عادات و آداب و رسوم و معتقدات و امثال ذلک بی دخالت نیست که اون معنای معقول را به یه صورتی در بیاورد. در این که اون معنای معقول را به صورت فرزند در آورده است، این برای آن است که کسی که به حب فلا رسید و متیم قلبش متیم به حب خدا شد، وقتی بخواهد اون معنای معقول را مجسم کند، اعزل اشیا را فدای خدا می کند. یعنی مقام فنا اگر بخواهد در خارج ظهور پیدا کند، به این است که حضرت از ابراهیم سلام الله علیه اعزل اشیا و انفس الاشیا که فرزند خدا از قربانی کند، نه کبش را. پس اون چرا که حضرت در عالم عقل مشاهده کرد مقام فنا و ربوبیت است که اون اشتباهی نبود. برای تمثیل اون مقام بلند چون مستغرق در محبت حق بود، اعزل اشیا را انتخاب کرد که فرزند باشد. اونگاه خدای سبحان فرمود به این که نه، ما این رؤیایی که تصدیق کردی پذیرفتیم، کبش را باید قربانی کنی. پس سر این اون معنای معقول به صورت کبش ذبح ولد تجلی کرده است نه ذبح کبش، این است. این مطلب اول. اما حالا چرا ایشون در متن گفتن که ذبیح اسحاق است و نه اسماعیل؟ این دیگه در رویا نیست، این دیگه در خارج کبشی خدا آفرید فرمود به این که این کبش را ذبح کن. اون چه که در رؤیا بود راجع به مرحله عقلی مشاهده مقام فناست. بعد در عالم مثال همون مقام فنا به صورت ذبح ولد تجلی کرده است. چرا به صورت ذبح ولد تجلی کرده به صورت ذبح کبش تجلی نکرد؟ برای اینکه این الگوی تام است برای مقام فنا و فدا همسال زاله. اما مطلب دوم که ذبیح به حسب متن مصنف اسحاق است و نه اسماعیل، در حالی که شواهد نقلی تأیید میکند که ذبیح اسماعیل است نه اسحاق، اینجا را ایشون میفرمان که استاد ما مرحوم شاهوادی این چه این توجیه کردن که اون ولد که برای که اسماعیل سلام الله که هست ابراهیم سلام الله علیه دید، اون ولد در حقیقت اسماعیل بود. اما اون چرا که مصنف مشاهده کرده است در اثر همون رسوبات اعتقادی خود به صورت اسحاق دریافت. چون در اینجا دو تا رؤیاست، یکی رؤیای مصنف است چون کل این صحنه ها را با رؤیا حل کرد، یکی رؤیای هست ابراهیم است. رؤیای هست ابراهیم در اینجا هیچ فرقی بین اسحاق و اسماعیل نیست، برای اینکه او میخواست اعز الاشیاء را قربانی کند، چه اسماعیل و چه اسحاق. رویای دوم آن است که مصنف این مسائل و معارف را در عالم رویا مشاهده کرده است. اون چرا که مصنف مشاهده کرده است اسماعیل بود، ولی وقتی که به قالب اون اعتقادات و رسوم و سنت ها و معنوس ها در آمده است، مثلا اسحاق ذکر شده است. چرا؟
اونطور که بنابر اونچه که نقل تواریخ اومده اینه که اسماعیل بسیار مورد محبت حضرت ابراهیم بود و بیشتر هم یار و یاور.
بله، غرض اینه که اثبات میخواد. البته مطلب دیگر آن است که این چیزی که ایشون نقل کردن، پس یک مسئله این است که چطور ذبح ولد به جای ذبح کبش قرار گرفت، که این مسئله را عرفان با جواب بدهد، که این در محدوده رویا است ابراهیم سلام الله است. مطلب دوم آن است که آیا اون ذبی اسحاق بود یا اسماعیل، که این دیگر جریان است ابراهیم نیست، جریان مصنف و شارح است، که اینها با جواب بدهد. بعضی از شارح مثل ابوالعلا ایشون میگن به این که قیصری و امثال قیصری فرمودن که ذبیح اسم اسحاق نبود، اکثری مفسرین میگوین ذبیح اسحاق نبود و اسماعیل بود، ولی گفتار مصنف مطابق با برداشت اکثری مفسرین نیست. دلیلش آن است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که فرمود انا ابن الذبیحین، من فرزند دو ذبیحم، یکی این که عبدالمطلب پدر او را به عنوان قرعه قربانی به نام پدر او افتاد، یعنی به نام عبدالله افتاد که خواست عبدالله را قربانی کند و از این جهت رسول خدا فرزند ذبیح است، و دیگر این که جد اعلای او اسماعیل سلام الله علیه است که اون هم ذبیح است، و اگر ذبیح اسحاق می بود دیگه رسول الله ابن ذبیحین نمی شد. و می گوید به این که قرآن از این جریان ساکت است، در حالی که اون آیاتی که اون روز تلاوه شد به خوبی با یه ظهور خیلی قوی دلالت می کند برای این که یقینا اسحاق نبوده است، زیرا اصل قصه است ابراهیم سلام الله علیه شروع می کند می فرمود که به بشرناه و به غلام حلیم، فلما بلغ معه السعی قال یا بني اني ارى في المنام عندي اذبحك قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، فلما اسلم و تله للجبين ناديناه ان صدقت يا ابراهيم وفديناه بذبح عظيم وسلام على ابراهيم انا كذلك نجزي المحسنين. این قصه تمام می شود، بعد قصه اسحاق شروع می شود، و بشرناه به اسحاق و بشرناه به غلام حلیم و اسحاق کذا و کذا. این دو سه تا آیه است که بعد از پایان دادن قصه اول است، حتی بعد از فرستادن سلام است، نه قبل از سلام. یعنی کل اون قصه تمام می شود در سوره صافات و سلام پایان بخش اون قصه است، و سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین. بعد فهمد بشرناه به اسحاق نبی من صالح یا غلام حلیم امثال ذلک. این ظهور بسیار قوی دارد که اون غلامی که بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک اسحاق نبوده است یقینا، گرچه در قرآن کریم نیامد که اون اسماعیل بود، ولی یقینا اسحاق نبود. و هم چون دایره بین اسحاق و اسماعیل است و فرد ثالثی هم در این زمین مطرح نیست، و چون جریان اسحاق بعد از پایان بخشیدن این قصه و سلام فرستادن و از ابراهیم نقل می شود، این به خوبی از این آیات استفاده می شود که ذبی از اسماعیل بود. نه بله، نه اسحاق که ساره بود. اینها رو قبلا نقل میکنند دیگه. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحه. اون جریان سعی صفا مروه که در دوران خردسالی و نوزادی است اسمش. بسیار خوب. غرض اینه که از این دو قسمت سوره صافات به خوبی استفاده می شود که یقینا ذبیح اسحاق نبود. بله ممکنه. بله خب مطلب بعدی آن است که در عبارت قیصری صفحه 187 سخن از کمل و افراد بود. در معنا کردن کمل و افراد همونطوری که نظر شریفتون هست این چنین معنا شد که کمل که جمع کامل است اون اقطاب و امثال زارک را میگوین، افراد کسانی هستند که در تحت تربیت کسی نیستند. ولی ایشون یعنی سیدن استاد امام دامزلو کمل و افراد را اینچنین معنا کردن، گفتن که کمل هم الاغتاب ول افرادو هم اتباعهو. پس فرد در تحت تربیت قطب است، قطب مربی است. ولی اون مطلبی که معروف بود او را هم از مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی نقل میکنن. فمن قال عبدالرزاق کاشانی فی اصطلاحاتهی القطبو هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالی في العالم في كل زمان و هو على قلب اسرافیل علیه السلام و الافراد هم الرجال الخارجون عن نظر القطب. این همون اصطلاح معروف است. افراد به کسی میگوین که تحت تدبیر و تربیت کسی نیستن، خلاصه تنها و مستقلا کار میکنن. مطلب بعدی آن است که نه اونها که در تحت، چون هر کسی را اینها معتقدن که یک راه خاصی با خدای سبحان دارن که بارها عرض شد که این بحث در کتابای عقلی مثل فلسفه و کلام نیست، چون در فلسفه و کلام با حفظ نظام علی و معلولی مسائل رو تنظیم می کنن. اما یه راهی که هر کسی با خدا دارد و در اون راه احدی دخالت ندارد، این معمولا در کتابهای عقلی مطرح نمی شود، در این کتابهای اهل معرفت مطرح است. مطلب بعدی آن است که منتها اون راه را طی نمی کنند، همه دارند اما اون راه را طی نمی کنند.
از یه میزان این بخواد جز افراد باشه و تا از شریعت خارج بشه خودش کار بکنه.
از شریعت که خارج نیست، همون شریعت اوست، ولی منظور
شریعت خاص خودشه دیگه.
بله طریقت خاص خودش خودشه، ولی گرنه شریعت عام است، طریقت خاص خودش است. این البته بالاخره باید خودش رو بشناسه. و اینی که در این دعاهای کمل به ما گفتن بخوانید با خدا بگوید خدا یا یه راه مرموز و مخصوصی بین من و تو هست که حتی ملائکه‌ای هم که موظفن اعمال مرا بنویسن اجازه نمیدهی که اونها ببینند و بنویسن و به رحمتی که سترته او، این همون راه هست. با اینکه ملائکه معصومن اصلا موظفن که خاطرات ما، عقاید ما، اخلاق ما و اعمال ما را بنویسن. یه سلسله از راه‌های مخصوصی است که ارتباط خاص بین ما و خدای ماست، که در اون راه مخصوص حتی کرام کاتبین هم دخالت ندارن. یعنی خداوند بونها اجازه نمیداد که این گوشه راز ما رو اونا بفهمن که ما پیش اونها هم شرمنده بشیم. این راه مخصوص ارتباط بین عبد و مولاست بدون اینکه احدی دخالت داشته باشد و به رحمتی که سترده. مطلب بعدی آن است که قیصری این چنین فرمودن که معمولا انبیاء علیهم السلام یا هسته ابراهیم سلام علیه اون چرا که در عالم رؤیا مشاهده می کردن همون واقع می شد، و در خصوص ذبح اون چرا که مشاهده کردند نباید واقع می شد. و ابراهیم سلام علیه چون اکثر مواقع اونچرا که مشاهده میکرد همون واقعی میشد و این قصه با اون قصه های اکثر موارد فرق میکرد، ایشون قیاس کرده است اونچرا که قبلا میدید، اونچرا که فعلا دید بر اونچرا که قبلا میدید، دیگه تعبیر نکرده است. یه همچه حرفی زد سیدنا استاد. میفرمان به این که این برداشت ناسوابی است که شارع از جریان رؤیا است ابراهیم دارد. این است ابراهیم را با خودش و امثال خودش مقایسه کرده است، یعنی گفت بین که نظیر از زن ان الزن یلحق الشیء بالعم الاغلب. این ان الزن یلحق الشیء بالعم الاغلب یعنی ما باید سه امر تصویر بکنیم، یه امر اکثری، یه امر اقلی، یه امر مشکوک. اگر یک مشکوک پیدا بشود مزنه حاصل میشود که این فرد مشکوک جزء اون قلیل نادر نیست، جزء اون کثیر شایع است. ان الظن یلحق الشیء المشکوک بالاکثر لا بالاقل. چون در نوع موارد حضرت ابراهیم سلام الله علیه اون چرا که در عالم مثال میدید همون واقعی میشد، این فرد را هم حضرت ابراهیم به اون اکثری تقریبا حمل کرده است. این خلاصه شرحی بود که قیصری داد. ایشون میفرمان به این که این شارح بزرگوار چون از اصحاب قیاس است، حضرت ابراهیم سلام الله علیه را به خودش و امثال خودش قیاس کرده است. و اینجا سخن از مزنه نیست، سخن از تعبیر نیست، سخن از آن است که در اون مقام عقلی که ایشون عبودیت تامه و فنا رو مشاهده کردن که اونجا نه سخن از کبش است نه سخن از ولد، اون حقیقت عقلی اگر بخواهد تمثل پیدا کند بهترین مصداقش ذبح ولد است. اگر کسی غرق در محبت حق بشود این چنین میبیند، نه اینکه واقعا او ولد دیده است، خواب دیده است و این خوابش را ترجمه نکرده است، یه تعبیر نکرده است. این در حقیقت از هر بیداری بیدارتر است. این حالت این کسی که مقام فنا را مشاهده می کند، در مقام فنا سخن از جسم و ولد و کبش همسار زارش نیست. اگر اون مقام را بخواهد متمثل کند به اعزل اشیا و انفصل اشیا متمثل می کند به اون ولد است. و اونگاه خدای سبحان همین معنا را پذیرفته است و فدا فرستاده است. و این که در متن مصنف آمده است فدا از وهم ابراهیم است، و البته در موقع بحث کردن هم اینچنین معنا شد، نه فدا بر اساس توهم ابراهیم است، بلکه فدا برای این است که حضرت اون معنای معقول را به این صورت ذبح ولد متمثل کرده است، در حالی که این چنین نبود. خدای سبحان بدل این تمثیل کبش را فرستاده است، نه اینکه واقعا خدا در درجه اول ذبح ولد را خواسته بعد فدا فرستاده. نه بدا هست نه فدای واقعی است و امثال ذلک. پس یه مطلب اینه که حضرت ابراهیم چرا کبش را به صورت ولد دید، یه مطلب این است که واقعا این کبش فدای از چیه. جواب مطلب سوال اول اینه که حضرت ابراهیم سلام الله علیه که مستغرق در محبت حق است، اون چرا که مشاهده کرده است در عالم قلب و عقل در عالم مثال مصداق کاملی برای او ترسیم کرده است. مطلب دیگر آن است که این کبش آمده است فدای همین این مرحله قرار گرفت، یعنی اون چرا که حضرت ابراهیم ساخت فدای او قرار گرفت، نه اینکه واقعا امر به ذبح ولد متعلق شده باشد تا اینکه نسبت به ذبح ولد بدایی حاصل شده باشد یا فدایی آمده باشد و امثال داده. این هم نه. حالا در فصلی که به نام است رسول صلی الله علیه و سلم است اونجا هم خواهیم رسید و مطالب بلندتر از این دارد و در حقیقت این 29 فصل همشون فصل محمدی است. بعد روشن خواهد شد که همه اینها کمالات همون حقیقت محمدیه و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست، ولی گاهی به صورت حضرت ابراهیم ظهور میکند، گاهی هم به صورت هست موسی، گاهی هم به صورت هست عیسی و امثال ذالک ظهور میکنند. چون لنگ ما بگیم چه خصوصیتی برای هست عیسی هست ابراهیم بود و هست رسول که بالاتر از او بود این خصوصیت نداشت، جوابش اینه که خود هست ابراهیم سلام الله علیه جلوی از جلوات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. سر تا پای این کتاب یعنی فصوص که 29 فصل است در حقیقت فصل محمدی است، چون برای انسان کامل است. در شرح حال اون حضرت میدن دیگه، قصه اون حضرت میگن. اینه مثل بعدی آن است که
مرحله تمثیل شد یعنی چی؟
یعنی نه اینکه اول خدای سبحان امر مستقیم کرده است به ذبح ولد، بعد فرمود به اینکه ما به جای ذبح ولد ذبح کبش را قبول داریم تا عده بحث کنن که این بداست، به عده بحث کنن که این فداست. اونجی که واقع بود نیل از ابراهیم به مقام فناست. در مقام فنا و عبودیت محض سخن از جسم و شکل و قیافه نیست، نه ذبح کبش است نه ذبح ولد. اون مقام مشهود عقلی وقتی بخواهد به عالم مثال تمثل پیدا کند به صورت اعز الاشیا و انفس الاشیا تمثل میکند، پس اینم حق بود. پس اون چرا که در نشأه عقل یافت این حق بود، اون چرا که در مشأه مثال مشاهده کرد این حق بود. این که ابراهیم سلام الله علیه غرق در محبت حق بود، مشهود واقعی و قلبی و عقلی را به صورت ولد ترسیم کرده است، خدای سبحان به جای ذبح ولد ذبح کبش را قبول کرده است. از این مرحله فدا فرستاد، نه اینکه خدا اول امر کرد به ذبح ولد بعد فرمود که من از اون صرف نظر کردم ذبح کبش کافی است تا بشه فدا یا بشه مثلا بدا. معنی بدا آن است که خدای سبحان امر بکند، البته از لوح محو اثبات بگذرد، دوباره چون لوح محو اثبات قابل تغییر و تبدیل هست یم الله ما یشاء و یثبت، در اونجا هم امر بکند که کار به مبدا فاعلی برمیگردد منتها در نشأه محو اثبات. اما اینجا اونچنان نیست، همه این صحنه ها در قلب هست ابراهیم میگذرد، یعنی خود هست ابراهیم سلام الله علیه اون معنای معقول را به صورت ذبح ولد ترسیم کرده است. اونگاه خدای سبحان میفرماد به این که شما که ترسیم کردی سقط صدق تر رو یا به جا ترسیم کردی، برای اینکه ذبح ولد است که میتواند مثال خوبی باشد برای مقام فنا، ولی ما ذبح کبش هم پذیرفتیم تا مثلا سنت باشد برای دیگران امثال ذالک. و اظهار بعد الاخفا مثلا برای خود است اسم ابراهیم هم، یعنی چیزی کم و زیاد نشد. هست ابراهیم آمده است اون مقام فنا را به صورت ذبح ولد ترسیم کرد، برای اینکه به صورت ذبح کبش ترسیم میکرد این مثال با اون معقول سازگار نبود. و خدای سبحانم برای اینکه سنت باشد شریعت باشد لمن بعده مسئله ذبح کبش را ترسیم کرده است. به مقام فنا باشد دیگر رسید، ما تو عمر دیگر بله امر شد، امر مقام فناست دیگر، یعنی خودت رو مقام فنا برسون. و این مرحله ذبح ولد الگوس برای او و این آماده شد برای همین کار. اونجا هم ارا انی از بها کس نه رأی تو انی زبه توک، همین مقام بود، همین اندازه بود و همین اندازه هم در خارج انجام داده.
همین که میخواد انجام بده عین همین رو دیده، نه تطبیق با این کرده،
نه همین رو دیده،
تطبیق با این کرده،
نه همین رو دیده، نه همین رو دیده و همین مصداقی است برای اون معنای معقول. چون معنای معقول نه اسحاق و اسماعیل است نه کبش، اون مقام فنا و عبودیت محضه. اون عبودیت محضه را قلب و عقل مشاهده میکند و که دیگر شکل و صورت ندارد و صورت مثالیه برای اون معنای معقول اعز الانشاء خواهد بود. و اونجی که هست ابراهیم سلام الله علیه هم انجام داده است، چون در حقیقت معصوم هست، در دستگاه داخلی او که شیطان راه ندارد، در حقیقت خدای سبحان است که اینها را جاسازی میکند. منتها گاهی معل واسطت گاهی بلا واسطه. این چی نیست که حالا اگر معل واسطه بود مثلا با اسمت اینا مخالف باشد، مثل جریان خود رسول صلی الله علیه و سلم درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم، گاهی خواب بلا واسطه حضرت میبیند فهمد لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمینین محلقین رؤوسکم و مقصرین، گاهی خواب معل واسطه میبیند مثل جریان بدر که فهمود خدای سبحان اینها را در عالم رؤیا به شما به توی پیامبر هم نشون داد. ولو اراکهم کثیرن لفشلتم اراکهم قلیلا، این تو سوره انفال فرمود. یعنی توی پیامبر صلی الله علیه و سلم در عالم رؤیا مشاهده کردی یه دشمنان کمی حمله کردن به شما و گرچه رؤیت مال تو بود ولی ارائه مال ما بود، ما نشان دادیم برای اینکه ما حقیقت اینها و باطن اینها که غریله است، چون اهل دنیا و دنیا غریله است، نشان دادیم. نه ما بد ارائه دادیم نه تو بد دیدی، ولی اگر ظاهر را نشون می دادیم و تو هم برای اینها بازگو می کردی لفشل تو. خب این چنین نیست که حالا اگر جمعیت چند برابر را خدای سبحان اندک نشون بدهد این بشود خلاف، که این نه با سبوح و قدوس بودن خدا مخالف است، نه با عصمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم مخالف است. فرمود اراکهم قلیلا، و اگر تو اینها را، یعنی در جریان جنگ بدر، اگر تو این دشمنان را کثیر میدیدی، یعنی همون ظاهرشون رو میدیدی، لفشلتو ولا تنازعتو، این چنین بود. و همین کار را وقتی در زمان بیداری هم در چشم مردم اثر گذاشت، یه بخشش در سوره آل عمران است، باز یه بخش دیگرش در سوره انفال که فرمود یقللهم فی اعینکم و یقللهم فی اعینهم. این معازلا چشم بندی که نیست که کم و زیاد نشون بده، زیاد و کم نشون بده. باطن شما که کثیری نشان اونها داد، باطن اونها که قلیلن نشان شما داد. اینطور نبود که حالا چشم بندی کرده باشد نسبت به رزمنده ها تو بیداری در جنگ بدر، یا معاذ الله خواب خلاف باشد نسبت رسول در حالت بیداری رؤیا، که نسبت به پیامبر فرمود بین که در منام تو ما این دشمنان را اندک نشون دادیم. نسبت به این مجاهدین در حالت بیداری فرمود به این که اونها را کم نشون دادیم، شما را زیاد نشون دادیم. خب یعنی در باصره فقط تصرف کردن، این چنین بود که بشه چشم بندی، یا حقیقت شما را نشان اونها دادیم و حقیقت اونها را نشان شما دادیم. اگه ظاهر اونها را شما می دیدید ممکن بود بترسید، سر اینکه شما به مراتب کمتر بودید اونها مراتب بیشتر بودن، شما نترسیدید اونها ترسیدن، برای اینکه حقیقت شما رو ما نشان اونها دادیم و حقیقت اونها رو هم نشان شما دادیم. حقیقت اهل دنیا قلیل است چون متاع دنیا قلیل، حقیقت آخرت زیاد است چون ول آخرت و خیرون و ابقا. حقیقت شما که حقیقت ایمانی است نشان اونها دیدیم ترسیدن، حقیقت اونها که دنیاست اندک است نشان شما دادیم نترسیدید. این نه چشم بندی بود برای مجاهدین در جنگ بدر و نه رؤیای کاذبه بود معاذ الله برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جریان در حالت آرام رؤیا. خواب گاهی بلا واسطه است گاهی معل واسطه و هر دوش حق است برای انبیاء علیهم السلام، منتها اینجا اصولا به اون صورت نیست، یعنی به اون چرا که در نشأه قلب و عقل یافت حقیقت فناست و همون را اگر بخواهد در عالم مثال ترسیم بکند به صورت ذبح ولد ترسیم می شود. کید یعنی جلوی مسبب و رابطه بین سبب و مسبب را گرفتن، ممکنه مکر باشد ممکنه کید باشد، اما در این آیات که در سوره آل عمران که در سوره انفال مکر و کید و امثال ذالک اصلا مطرح نیست. اگر این دیر پوشش کید یا مکر می بود می فرمود به این که مثلا خدا ماکر و ماکری نیست امثال ذالک. مکر یعنی کاری که نگذارن بین این سبب و مسبب یه چیزی ایجاد بکنن که اینها نتوانن به اون نتیجه برسن و از این جهت از او به حیله یاد می شود. حیله یعنی حیلوله می شود، حائل می شود بین این نقشه هایی کشیدن به اون اهداف شومی که دارن، از این جهت حیله یاد می شود. حیله از همون حیلوله و من و امثال ذالک است. بله دیگه، مطلب بعدی آن است که خودش رو در اون مرحله گذرونده، این مرحله چون این مرحله بعد از هر روح و انصر آلتکم است، او رو گذرونده، حالا باید نسبت به ولد آزمون بشود. اونجا که به شخص خودش برمیگردد دیگه کمال امتحان را داده است، حتی سوال هم نکرده از جبریل که حالا مثلا نجات بدید اینها. حالا نه اینکه گفت حالا من بالاخره میریم و میسوزیم و در قیامت وارد بهشت میشیم، اینجورا هم نبود، در کمال نشاط بود. جهیم هم اون نار وسیع و قطور هست، او رو میگن جهیم، علقوه فی جهیم. جهنم غیر از جهیم است، جهنم بئر جهنم اون چاه بعید الغر رو میگن جهنم که در یک عمق فرو میرود، اما جهیم این چه نیست، این چاه البرز که آتش گرفت این رو میگن جهیم، یعنی خیلی قطور است، این ناری که رو زمین مشتعل است و خیلی قطور است این رو میگن جهیم. یه همچه ناری برافروخته کردن بعد گفتند فالقوه فی الجحیم که این تنابهای منجنیق و همه اینها از اون نزدیکای آتش گرفته سوخته و حضرت تو گلستان بود. منظورانه که در اونجا امتحانات مربوط به شخص خودش رو داده، حالا باید نسبت به ولد امتحان بشه. چرا؟ اونی که دیده بود ذبح ولد بود و داشت ذبح ولد میکرد، عراف المنامی انی از بهوگ، همین عرا را پیاده کرده است، همین عرا را، لذا اون چی که در خارج انجام داد با اون چی که در مثال انجام داد با اون چی که در نشئه عقل و قلب یافت این سه عالم هماهنگند، لذا خدا فرمود قد صدقت الرؤیا. مثل اینکه اونجا هم فرمود به این که بس دیگه نسوز، من اجازه سوختن نمیدم، اینجا هم میفهمد بس دیگه من اجازه کشتن نمیدم، تو کارت کردی خلاصه. اونجا مگه حضرت میسوخت مثل اصحاب اخدود؟ باگش نبود، خب میسوخت و خیلی ها سوختن، او هم میسوخت، اما درباره خودش هم فرمود دیگه بسه، برای اینکه ما میخواستیم به اونجا برسی و رسیدی. درباره ذبح ولدم این چه این است، فهمون دیگه بسه. خواستیم این سه نشأه مطابق باشد و شو. ارا انی از بهو که دیگه، یعنی حالت ضعف رو میبینم. مطلب بعدی آن است که در متن مصنف آمده که گاهی صورتهایی رو انسان میبیند و عقل نمیپذیرد، گاهی عقل میپذیرد و امثال ذلک. شارع اینچنین گفته است مثل نور ابیض و اخضر و اینها را تطبیق کرده است بر اون صورتهایی که قابل قبول هست. در صفحه 192 این چنین بود، مثالی که قیصری زد این بود که گفت که صورت شمسیه و قمری امثال نور اخضر امثال ذلک. ایشون می‌فرمان به این که اگر چیزی به صورت غید و شبه و جرم و امثال ذلک در آمد، خدا منزه از اونهاست، عقل خدا را از اینا منزه میکند، شر خدا را از اینا منزه میداند و امثال ذلک. نور ابیض و اخضر و امثال ذلک هم جزء صوری نیست که عقل بپذیرد یا شر رضا بدهد، این چنین نیست. لذا است ابراهیم سلام الله علیه وقتی که خداوند به صورت قمر، به صورت کوکب یا قمر یا شمس در آمده است، گفت اینها خدا نیستند، اینا نمیتوانند خدا باشند. پس نور سبز و نور بنفش و نور سفید و امثال ذلک اینها هم صوری نیستند که عقل یا شر بپذیرد، اینها هم از صور مردود هستند. مطلب بعدی اینه که این شعر صفحه 194 را که خیر، چون قیصری اینجا گفته بودن به این که، یعنی مصنف گفته بودن که از رؤیا به رؤیت رسیده بودیم در سیر بحثی، در رؤیت هم گفتن خدای سبحان به چندین صورت خودش نشون میده، گاهی صورت به صورتی در میاد که عقل نمیپذیره، اینجا با تعبیر بشه، همونطور که رؤیا تعبیر داره رؤیت هم تعبیر داره، گاهی به صورتهای ظهور میکند که میشود او را قبول کرد. اون وقت قیصری در صفحه 193 این چنین فرمودن که تجلی فسوند که صورت شمس او غیرها من صور انوار که نور الابیض و اخضر و غیر ذلک ابقیناها علی ما رأیناها. حرف مصنف را بر این نورهای ظاهری تطبیق کرده است. مصنف می‌فرماید اگر خداوند به صورت عقلی ظهور کند که عقل او را رد نمی‌کند، ما هم ظاهرش حفظ می‌کنیم، چون در قیامت ظهور میکند. وقت قیصری به صورت نور ابیض و اخضر تطبیق کرد، ایشون میفرمان به این که این نور اخضر و ابیض و امثال ذلک نوری نیستن که عقل به شر او رو بپذیره. مطلب بعدی همون شعر صفحه 195 است که قیصری فهمد و یقبل فی مجل العقول و فی الذی یسمى خیالا و صحیح النواظری، که ایشون فرمان که میشود و تقبلو خوند که به صیغه مبنی المفعول باشد، که این نکته مهم نیست که ملاحظه فرمود. آخرین مطلبی که ایشون در این فصل دارن این است که مصنف که فرمود اگر ادعای ربوبیت کردی عاجز میشوی، عجز را مشخص کردن که برای غیر انسان کامل عاجز از اتیانن، ولی برای انسان کامل عاجز از اتیان نیستن، می توانن هر کار را به اذن الله انجام بدهن، ولی اگر چون چه به اذن الله این کار را انجام بدهن مردم تحمل نمی کنن، درباره اینها افراطی دارند و امثال ذلک. این چند تعلیقی بود که ایشون داشتن. اما اونچه که در گفته های این آقای عفیفی هست، چند جاش البته مورد نظر و چند جاش هم بحثی کردن. درباره اینکه ذبیح اسماعیل است ابن اسحاق ایشون خواستن به ان ابن ذبیحین فقط به همین استدلال کنن، بعد بگن قرآن ساکت است، معلوم شد که این چنین نیست. البته ان ابن ذبیحین هم یک نقل رواییش تایید میکند، ولی از ظاهر قرآن به خوبی استفاده میشود که ذبیح یقینا اسحاق نیست، و چون امر دایره بین اسماعیل اسحاق است پس ذبیح اسحاق اسماعیل است در قرآنی. این مسئله خلق همت که در فتوحات هم مقدار از او آمده است، در همین فصوص صفحه 328 درباره خلق همت بحثی دارن در فصل عیسوی، چون این ارتباط مستقیم با فصل عیسوی دارد که از عیسی خدا به فهم تخلق من التینه که اد تیره به ازنی امثالک، به این مناسبت با فصل عیسوی مناسبت دارد. اونگاه در صفحه 328 میفرمان به اینکه این مسئله خلق همه را انسان نمیتواند درست تبیین کند، برای اینکه با فکر فقط الفاظ و حروف و مفهوم به ذهن میاد. چجور میشود انسان بتواند در خارج از حیطه خود چیزی را ایجاد بکند؟ این درکش میسور انسان ها نیست، چه اینکه نمیشود نمیتوان بحث بزار فهمید که چطور بهشتی ها در بهشت هر چه خواستن برایشون حاصل میشود. در صفحه 328 فرمودن به هذه مسئلتون لا یمکن ان تعرف الا ذوقن که ابی یزید لا تعرف الا ذوقن که ابی یزید حین نفخ فی النملة التي قتلها فحییت فعلم اندزالش به من ینفخ فنفخ فکان عیسوی المشهد. خب اگر کسی در چیزی بدمد به بو حیات بدهد، مظهر خدایی خواهد بود که میفهمد نفخ تو فیه من روحی. اما این معنا که انسان بتواند خالق باشد اگر چونچه خود الان بهشت و حقیقت بهشت رو درک بکند، این معنا را میتواند بیابد. یا اگر سری به اون نشأ نزد، در این نشأ دارای اراده قوی باشد، میتواند درک کند. خلاصه اولیاء الله که اهل کرامتن درک میکنن، چطور اونها که دعایشون مستجاب است، چطور اونهایی که ناله های اونها اثر دارد، اونها با خواستن مسئله را حل میکنن. البته با خواستن مسئله حل میکنن نه یعنی بین اینها و بین آفریده شده اونها چیزی واسطه و فاصله نیست، بلکه اینها جز مبادی اولیه هستند که از خدای سبحان مسئلت میکنن و اون کار در خارج انجام میشود. خب اگر کسی به مقام کرامت رسید، دعای مستجابی داشت یا صلات و استسقای خوند و با صلات و استسقا در کل اون جو اثری تازه پیدا شد، یه بارانی آمد، پس با فعل او چیزی، با همت او بالاخره چیزی ایجاد شده است. این طور نیست که مستقلن و مستقیمن کسی چیزی بیافریند. هست عیسی هم سلام الله علیه همه کارهاش خدا فرمود به اذنی. بنابراین اگر کسی این راه را طی کرده است، توانست یه صلات استسقایی بخواند و با همت او و با اراده او باران بیاید، این میتواند بفهمد که انسان با همت خودش چیزی را خلق میکند. یعنی چه؟ خب اون همه این طورن، ولی این وجود خارجی نیست. وجود خارجی برای اولیاء الهیست در دنیا که دارای کرامتن، و برای همه مؤمنین است در بهشت. در بهشت این طوره دید. خارج یعنی وجود منشأ اثر. این صور ذهنیه
منشأ اثر نیستن. اگه منشأ اثر نباشن که اینو گرفتارش نمیکنن، حالا یا در آخرت یا در دنیا.
بله اون سهل المعونه است، اون برای بر و فاجر یکسان است. ولی اگر بخواهد کسی در خارج یه چیزی که وجودی که منشأ اثر است در حیطه خودش هم نیست، خارج از حیطه خودش است، انجام بدهد، این یا در بهشت است یا در دنیا برای اوحدی از انسان ها، اونا که دارای کرامت هم. در باره فرقان دیگه یه چیزایی از باره این آقای عفیفی یاد داشت کردیم، دیشت بون نرسیم بخونیم. در خصوص فرقان مصنف در بحث‌های قبل مسئله فرقان را مطرح کرده است، یعنی در فصل آدمی صفحه 94 و 95 اونجا فرقان را، اونجا مسئله تقوا را مطرح کرده است. منتها تقوایی که اونجا مطرح کرد فرمود شما متقی باشید، یعنی حق را وقایه خود قرار بدید و خود را وقایه حق قرار بدید. از این تقوای به معنای وقایه قرار دادن میخواستن آثار استفاده کنند. اگر انسان خود را سپر بلای حق قرار بدهد، همه نقص ها و قبیح ها و شرور را به جان خود بخرد که نگذارد به خدا برسد، خود را وقایه حق قرار داد در اسناد نقص و شر به خود و ساحت قدس اله را منزه دانست. و اگر تقوا داشت، یعنی حق را وقایه خود قرار داد در مسئله خیر و کمال که همه خیرات و کمالات و علوم و حسنات به حق برسد و به اون نرسد، اگر کسی متقی بود یعنی وقایه قرار داد و وقایه گیری گرفت، این آثار برش بار است. تقوا را در صفحه 94 و 95 این چنین معنا کردن که اونجا فرمودن یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منها رجالا کثیرا و نساء. بعد فرمود اتقوا ربکم، یعنی اجعلوا ما ظهر منکم وقایتا لربکم و اجعلوا ما بطن منکم و هو ربکم وقایتا لکم فان الامر ذم و حمد فکونو وقایته فی الذم و اجعلوه وقایتکم فی الهم تکونو ادباء عالمین. تقوا را در اونجا به این معنا چیز کردن. اگر تقوایی که در این پایان فصل اسحاقی بیان کردن مرادف با همون باشد، یکی از برکات و ثمراتی که بر این تقوا بار است همان فرقان شدن است که انسان به مقام فرقان میرسد. موارد دیگری هم بود که جنبه شرح یا نقد نسبت به این چیزای عفیفی داشت که الان مسکین نمی‌رسیم. الحمدلله رب العالمین.